بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفاه والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. مسألة شماره 3 سید طباطبایی یزدی می‌فرماید الظاهر ان صلاة الوسطى التي تتأكد المحافظة عليها هي الظهر. ظاهر این است، منظور از این ظاهر ظاهر نصوص نیست، منظور از ظاهر ظاهر ادله است. ظاهر این است که منظور از صلات وسطا که تأکید شده است محافظت بر آن صلات، صلات ظهر هست. دلیل بر این مطلب مفسر کبیر شیخ تبرسی در کتاب مجمع البیان در تفسیر همین آیه که سوره بقره هست می‌فرماید که صلات وسطا صلات ظهر هست بر اساس روایتی از امام باقر علیه السلام. و شیخ توسی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب خلاف هم جلد 1 صفحه 255 تا 57 صلات وسطا صلات ظهر هست اجماعا به این مضمون. خب در نصوص هم روایتی از امام باقر علیه السلام در ابواب مواقید آمده است که منظور از صلات وسطا صلات ظهر هست. خب نسن و اجماعن و تفسیرن صلات وسطا صلات ظهر باشد، چه ثمر اولی دارد؟ سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که ثمر اولی در این مسئله وجود ندارد، اما خود سید طباطبایی یزدی ثمره اینجا ذکر میکنند و یک اضافه هم میشود. ثمره میفرماید که فلو نظر ان یأتی بالصلاة الوسطى فی المسجد او فی اول وقتها مثلا اتا بالظهر. این ثمره است، اگر کسی نظر کند که صلات وسطا در مسجد بخواند یا صلات وسطا را در اول وقت بخواند، همین نماز ظهر را که در اول وقت یا در مسجد بخواند وفای به نظر شده است، برء نظر حاصل می شود. این نتیجه است، این ثمره، ثمره فقهی. اضف الی ذلک که ثمره عبادی هم دارد. چرا؟ برای اینکه درباره صلات وسطا تأکید آمده است که الاک استفاده می شود از فضیلت بالایی برخوردار است. حافظوا علی الصلوات و صلات الوسطا، خب یک کسی که در مقام عبودیت قرار میگیرد به دنبال این است که کجا فرصت دستش بیاد که یک عبادت خوب و درجه اعلایی را انجام بدهد. اونگهی اگر در از آیه قرآن و نص و اجماع استفاده کرد که صلات وسطا از یک درجه اعلای فضیلت برخوردار هست و آثار عبودیت زیادی بر آن مترتب هست، اگر تشخیص بدهد با یک جدیت و اشتیاق، با یک توجه و حضور میتواند این نماز را انجام بدهد که میشود اثر برای این مسئله. سیدنا الاستاد که میفرماید ثمر ندارد، لعل رأی شریفشان این باشد که ثمر الزامی در کار نیست، اما ثمر اولی در کار نیست، اما ثمر ثانوی که بر اثر در اثر نظر محقق بشود سید در متن آورده است. مسئله چهارم می‌فرماید النوافل المرتبت و غیرها یجوز اتیانها جالسن ولو فی حال الاختیار. نوافل مرتبه، منظور نوافل صلوات خمسه هست، صلوات خمس هست، جایز است اتیانش جالسن، یعنی در حال قعود نشست، گویا نماز نشسته بخواند، ولو فی حال الاختیار. البته شما اینو جدی نگیرید که آمد گفت ولو فی حال الاختیار، نه، برای اینکه یک رکعت استاده مساوی است با دو رکعت نشسته و این حال اختیار جواز اعلام میکن، حسن ندارد. حسن همان است که باید در حال قیام انجام بگیرد، اما جوازش نشست اجماعی و مورد نصوص هست، هم اجماعی در این رابطه وجود دارد هم نصی. اجماع موارد متعدد از جمله علامه حلی در کتاب تذکره جلد دو صفحه 300 میفرماید که صفحه 295 میفرماید که جایز است نوافل را جالسن انجام بدهد به اجماع علما. اجماع را هم در این رابطه ایشان ذکر میکند که طبیعتاً اجماع که علامه بفرماید اجماع قابل اعتبار و اعتماد هست. نصوصی هم در این رابطه آمده است از جمله کتاب وسائل جلد چهار باب چهار از ابواب قیام حدیث شماره 2 صحیحه یا مصحح سهل بن یسع از امام باقر علیه السلام نقل میکند این روایت را که سألته عن رجل یسلی النافلة قاعدا وليست به علة في سفر او حضر. امام میفرماید لا بأس به، اشکالی ندارد. نصوص و روایات دیگری هم هست، به همین یک روایت اکتفا می شود که نافله را جالسن در حال اختیار می توان انجام داد، ولی که می فرماید والاولا حین اذن عد کل رکعتین برکعتن، ولی که اولا این است که در این صورت باید خود فرد نمازگزار هر دو رکعت را یک رکعت حساب کند. ثوابی نیست، عملی. مثلا برای چهار رکعت، برای هشت رکعت نماز ظهر 16 رکعت بخوانید. اولا این است. چرا نصوصی در این رابطه آمده است؟ بازم همون منبعی که گفتم، باب 5 حدیث 5 صحیحه علی ابن جعفر علیه السلام. سألته عن صحیحه علی ابن جعفر، باب 5 حدیث 5 از ابواب قیام. سألته عن المريض اذ كان لا يستطيع القيام كيف يصلي؟ قال يصلي وهو جالس ويحسب ركعته ويحسب ويحسب ركعتين برکعتین واحده. صریح در مطلوب هست، دو رکعت را حساب کند. ثوابی نیست، حساب کند یک دو رکعت را یک رکعت حساب کند. نماز نافله بعد الان خودشان شرح میداد حتی نماز وتر را هم دو رکعت بخواند ولو مفرده است. و اگر کسی نستجیر و بالله تنبلی کند، سوداوری ندارد، دوبله ازش میخواد. بخواد دو رکعت نماز نشسته بخواند، باید دو بار بخوانید. بسیار خوب. والاولا حین اذن عد کل رکعتین برکعتین فیأتی، مثلا فیأتی به نافلت ظهر مثلا 16 16 تا 8 رکعت هست، 16 رکعت بخوانید به نفعتون. و ها کذا فی نافلت العصر. و علا هذا یأتی بالوتر مرتین کل مرتین رکعتون. این مسائلی بود که تا الان برای شما در باره اعداد گفته شد، اعداد فرائض و نوافل. یک نکته اضافی برای شما یادآور بشوم و بریم انشاءالله به اوقات، اوقات یومیه و نوافل. اون خود نکته‌ای که در باره نوافل یک خصوصیتی است که برای شما اهل عبادت یک جاذبه ایجاد کند. کتاب جواهر جلد 7 صفحه 38 در باره خصوصیات نافله آورده است که 70 مرتبه استغفاری که ذکر میکنید باید به تبعیت امام صادق باشد. استغفار رو شکلش رو امام فرموده استغفرالله و اتوب اله. ربی ندارم. این یه خصوصیت. بعد هم میفرماید که اون هفت بار که هازا مقام العائد بک من النار، اون ذکر رسول الله است. مصدر جواهر بدم کافیه. و اون 300 تا العف که میگید، اون ذکر امام سجاد هست. این خصوصیت ها برای شما دلچسب و یادمون نرود، اضافه کنید به خصوصیت نوافل. اما شکر خدا رسیدیم به فصل دوم، شروعش رو داشته باشیم، بعد ببینیم کجا میرسیم. فصل فی اوقات یومیت و نوافلها. وقت الظهرین ما بین الزوال و المغرب و یختص الظهر به اوله مقدار و ادائها به حسب حاله و یختص العصر به آخره کذالک و ما بین المغرب و نصف اللیل وقتون للمغرب والعشاء. مسئله اول وقت ظهرین. میفرماید وقت ظهرین ما بین الزوال والمغرب هست. این مسئله مورد اجماع هست که سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در همان کتاب مستند عروه صفحه جلد 11 صفحه 80 می فرماید که این مطلب مورد اجماع مسلمین هست. مخالفی نداریم. در بین ابناء عامه فرد نادری، قول نادری است که گفته می شود قبل از زوال به قلیل می شود نماز ظهر را خواند، که اون قول شاذ هست. در بین ابناء عامه هم اعتبار ندارد. بنابراین از نظر اجماع سید فرمودن، با اینکه اجماعات ایشان یادتونه دیگه، اینجا میفرماد اجماع المسلمین، بحث اصول با فقه فرق میکند، اجماع المسلمین هست. و بعد هم درباره اجماع شیخ طائفه، شیخ طوسی قدس الله نفسه و زکیه در کتاب خلاف میفرماید که صفحه 257 میفرماید که این مسئله که وقت ظهر زوال باشد ثابت است به اجماع فرقه و اخبار لا تحصا و الاخبار فیه لا تحصا. و اما ادله‌ای که بعد از تذکر اقوال میخواهیم یادآور بشویم، بگیم عنوان کنید ادله ادله وقت ظهر در حین زوال. یک، آیه قرآن اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل و قرآن الفجر. این اقم الصلاة لدلوک الشمس، دلوک در لغت به معنای زوال هست که گفتم به لغتنامه ها مراجعه میکنند، فقها ها میگن دلوک لغتا به معنای زوال هست. مراجعه فقها ها به لغت هر دو درس رو با هم رفت بدید. و این آیه دلالتش بر مطلوب واضح است، اقم صلات، صلات ظهر رو لدلوک شمس وقت زوال. در دلالت این آیه شبهه وجود ندارد. و بعد از این آیه دلالت آیه اجماع هم در حد تسالم است، از اجماع بالاتر. تسالم اصحاب وجود دارد بر اینکه وقت ظهر همان زوال هست، زوال شمس هست. در اینکه زوال به چه حد، به چه اندازه، به چه صورت، نصوص هم مختلف است و بحث هم یه مقدار پیچ تندی دارد که انشالله در بحث ها در جلسات بعدی بحث کنیم. تا اینجا بحثی نیست، اما نصوصی که در این رابطه میتونیم ارائه بدیم، کتاب وسائل، همونطوری که شیخ فرمود که نصوص در این باره در حد تواتر است، عفوا در حد لا تحصا هست. کتاب وسائل جلد 3 باب 5 از ابواب مواقیت.
لا تحصا با تواتر نیست؟
لا تحصا؟ نه، لا تحصا بالاتر از تواتر. با تواتر البته لا تحصا با تواتر مؤخص مطلقه، کل لا تحصا به تواتر و کل تواتر لیس به لا تحصا. معلوم؟ این که دیگه معلوم شد. سلامت الله. کتاب وسائل جلد بله، کتاب پیدا شد، جلد 3 باب 5 از ابواب مواقیت. یکی دو روایت رو برای شما افاضل بخوانم و بعد یک حدیثی. روایت شماره اول بله، این حدیث از لحاظ سند دارای یک سند معتبری است و نسبتاً طولانی که برای شما اون مطلبی که اینجا آمده هست بگم و تمام. حدیث شماره 5 این روایت حدیث روشنتری است که برای شما به عنوان مثال بگم و تمام. باب 5 حدیث 5. من محمد ابن یحیی عن سلمت الخطاب عن علی ابن سیف ابن امیره عن ابیه عن عمر ابن حنظله عن ابی عبدالله علیه السلام، سند معتبر، قال اذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر الا ان بین یدیها صبحه. منظور صبحه چیز هست، نافله هست. و باب 4 حدیث شماره 1 و شماره 5. باب 4 همین ابواب مواقیت حدیث شماره 1 صحیحه زراره هست از امام باقر علیه السلام. بعد اول باب 4 رو میگفتم، شما دیگه خودتون در نوشتتون اصلاح. صحیحه زراره، قال اذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر فاذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الاخره. مطلب واضح، سند صحیح و دلالت هم کامل. همین باب شماره 5، حدیث شماره 5، باب 4، مصحح عبید بن زراره، سند درست. قال سألت ابا عبدالله عن وقت الظهر والعصر فقال اذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر جميعا الا ان هذه قبل هذه ثم انت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس. این حدیث هم که سندش که شماره 5 که انتخاب کردیم به دلیل این است که خود اون زوال شمس را به طور خاص مورد توجه قرار داده که اذا زالت شمس، که دیگه مقصد و مقصود ما با خود دلیل ما هیچ تفاوتی نداشته باشد، تصریح باشد. اذا زالت شمس فقد دخل وقت الظهر. روایات متعدد باب 5 و باب 4، روایاتی که درباره همین وقت ظهر که زوال شمس هست آمده است و در این رابطه مشکلی نداریم. اما مشکلی که داریم این است که بعض یک روایات دیگری هست که در ابتدا می نماید که معارض باشد، اونها با سند صحیح. اولا اون روایاتی که معارض هست خوشبختانه از لحاظ قواعد رجالی مشکلی نداریم. چرا؟ چون در تعارض عنایت کنید، ابتدا تعارض و رویارویی بین دو سند در نظر گرفته می شود، آنگاه در مقام دلالت. در مرحله سند این روایاتی که آمده است که می فرماید اول وقت ظهر اول زوال هست در حد تواتره، و اون روایاتی که البته سند صحیح هم دارد که یک مقدار وقت ظهر را به تأخیر اعلام میکند نه اول زوال، اون روایات در حد تواتر نیست. قاعده مسلمی داریم، تواتر می شود سنت، سنت قطعیه، و روایاتی که کم تر از حد تواتر هستند قابلیت معارضه ندارد. تمام. خب باز ما چون سبک ما، مسلک ما این بود که در تعارض اون روایتی که مرجوحه هست یا خبر مرجوح هم محملی پیدا کنیم که روایت نص، محملی که پیدا میتونیم بکنیم این است که شاید در اون روایاتی که تأخیر اندکی اعلام شده است با توجه به انجام نافله باشد، که نوافل که در اول زوال خوانده شود وقت ظهر یک چند لحظه یک مقداری به تأخیر می افتد. ما برای اینکه روایات را حفظ کرده باشیم و از دائره ساخت کردن که تجاسر باشد، محملش را این قرار دادیم، این ملخص و فشرده این بحث که جوهرگیری شده باشد اینه. تفصیلی داده از سیدنا الاستاد که با جوهرگیری کل مطلب و روح مطلب همین مقدار بود که براتون گفتم که از در اساس تعارض بدویست، تعارض مستقر نیست. اخبار معتبر با اخبار متواتره که نمیتواند تعارض بکند. تا اینجا وقت ظهر معلوم شد که اول زوال هست. زوال چیست؟ چند قدم، ذراعین، شاخص، استرلاب، مطالبی است که گفته شده است و روایات هم در این رابطه متعدد آمده است که انشاءالله جمع‌بندی را و نظر نهایی را بعداً در جلسه بعد یادآور بشویم. روایت حارس بن مغیره و نظری از ابی عبدالله علیه السلام، کتاب وسائل فضل العلم باب صفت العلماء، آمده است که بله روایت شماره 1 معاویه ابن وهب سند صحیح است. اون شماره 2 رو بذارید، شماره 1 سند هم صحیح است. می فرماید اطلب العلم و تزینو معه بالحلم والوقار، یا مکن با پیلبانان آشتی یا بنا کن خانه در خورد.
کافیه
من کافی گفتم، وسائل گفتم، خدا خیرتان بده که از ما را از وسائل بردید به کافی. کتاب کافی جلد 1 اصول کافی باب صفت العلماء حدیث شماره 1 صحیحه معاویه ابن وهب. اطلب العلم، خوب کاری کردید، میخواستم شعر بگم یک مثالش گفتم دقت کردن دیگه فال اینه که شعر گفتم خوب نیست برای این حقیر، نمیدونم خدا میدونم خوبه یا بده، خدا بیداد حرفمو پس گرفتم، چون اخبار اگر مطابق واقعی نماشد کذب. آدم اونقدر باید زبانشو کنترل کند که برای یه حرفای ساده هم یه وقت یک کلمه کذب از زبان آدم میاد. من لم یستقم لسانه لم یستقم قلبه. حدیث این است اطلب العلم و تزینو معه بالحلم. سید محسن آیت الله العظما سید محسن حکیم متاسفانه در سن هیچ کدام شما نمیخوره. شما که سید باقر حکیم رو در ایران آقای حکیم میگید و بعد مجلس اعلی و نمیدونم حزب دعوه شده هست و بعضی ها محبوب و بعضی ها مبغوض. اون زمانی که ما بودیم سید الحکیم اون روز مثل امام خمینی بعد از انقلاب اینجوری، لذا الان ما بین اخوه العراقی قد نحتاط، گاهی با احتیاط میگم سید الحکیم، چون وضعیت سیاسی برنامه رو خیلی بد جور پیچونده. سید الحکیم یک فقیه بزرگی بود، صاحب کتاب مستمسک است، شاگرد محقق خراسانی است، شاگرد آخوند خراسانی، عاجز آخری شاگرداش ایشان، مرجع بین المللی بود. تا ایشان بود حکومت بعث و اینا توان آنو نداشت که مملکت را به ظلم و جور یا حوزه را به تنها قرار بدن. ایشان وقتی که فرزندان خودش رو مؤمم میکرد توصیه میکرد الان که مؤمم شدید اگر کسی به شما فحش داد جوابش رو فحش ندید، تزینو بمعه بالحلم والوقار، با حلم و وقار که مرحوم ارباب یک عالم سالک بود در اصفهان، البته سوختن هم بود دیگه طبیعتا، از خیابان رد می شد راننده. در اون زمان خورانندگی همه کمی مشکل بود، نزدیک ارباب رسید و خطر تصادف، سرش از پنجره بیرون آورد. راننده به ارباب گفت الاغ چرا توجه نمی کنی؟ ارباب برگشت گفت اسم منو از کجا بلد بودی؟ بعد با اون برخورد خوب و نرم و دوستانه و پرلطافت گفت و گفت و راننده را منقلب و مرید خودش ساخت. با زبان نرم، با اخلاق، حتی تزین و معه بالحلم والوقار، وقار داشته باشه. یک عالم سبوکی براش نیامده که شعر مجبورم تکرار کنم، یا مکن با پیلبانان آشتی، یا بنا کن خانه در خورد پیل. وقتی که معمم شدید باید با احتیاط، با وقار، با وضعیت مناسب، سبوکی و حتی حرفهایی که لزومی نداشته باشد یا احتمال بیمعنی بودن حرف رو بدید، نباید اظهار. حواسمون جمع باشد. مقام خیلی مقام بالایی است، ولی نگه داشتن و حفظش هم بسیار ظریف و دشوار هست. البته عذر نیست توجه که بشود خود خدا، خود صاحبش هم، خود مدیریت بالا کمک میکند. و تواضع لمن تعلمونه العلم، کسی را که درس میدید در خدمتشان متواضع باشید. خب نگیرید خودتانه که من الان درس میدم. و تواضع لمن طلبتم منه العلم، برای من و شما دیگه. و تواضع لمن طلبتم منه العلم ولا تكونوا علماء جبارين فيذهب باطلكم بحقكم. جبارين یعنی چه؟ یعنی فرهنگ سردمداران حکام جابر رو نداشته باشید تا حق شما رو این باطل از بین ببره. حقی که عنوانی دارید، این باطل، این عنوان جباریت و حکام باطل و حق شما رو از بین نبرد. خدایا پروردگارا، الهنا توفیق عبودیت برای ما عنایت فرما، حوائج همه ما را برآورده بفرما، تعجیل در ظهور ارباب عالم بفرما، سلامتی آقای معظم صلوات خدا.